اعوذ بالله من نفسی، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران که ما رو در این چند برنامه همراه بودید و همچنین عرض ادب و احترام و خوش آمد خدمت جناب آقای دکتر حسین فریدونی که ما رو در این چند برنامه از فرمایشات گرانبهایشون مستفیض کردن. بحث ما در مورد استناد به کتاب های مزمه بود که آقای دکتر فرمایشاتی را در مورد که چگونه اصلا این کتاب ها اصلا آیا مؤلفی دارد یا ندارد و اینکه چگونه این کتاب ها نوشته شده هست فرمایشات فرمودند و من ازشون تقاضا دارم که در رابطه با اسفار خمسه که همون کتاب های پنجگانه منتسب به حضرت موسی باشه در مورد این کتاب ها صحبت بفرمایند و اینکه آیا این کتاب ها اصلا سندیت دارند یا ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض ادب و احترام به محضر مقدس حضرت بقیة الله ارواح نافدا و با سلام بینندگان گرامی و با سلام و قبولی طاعات و عبادات برای حضرت عالی ما در خدمتتون هستیم. آنچه درباره کتاب‌های منظمه به تورات بیان شد به طریق اولا در مورد این پنج سفر هم وجود داره. من یک مقدمه خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم تا بعد بریم سراغ شاهد قضیه‌مون. اعتقاد بر این است که خدای سبحان به پیغمبران وحی می کند. پیغمبران به کیفیتی که بر ما انسانهای عادی روشن نیست البته وحی الهی رو دریافت می کند و بعد این وحی رو به انسانهایی که نیازمندن می رسانند دیگه. این راه به صلاح طبیعی قضیه است. لذا شما در قرآن مقدس که بهترین نمونه این ماجراست می بینید خدای متعال به پیغمبرش امر میکنه قل هو الله احد، بگو پروردگار یکتاست، الله الصمد. نظیر این گونه برنامه ها تو قرآن کریم خدای متعال به پیغمبرش میفرماید و بعدم پیغمبر به امت و مردمان نیازمند. حالا علل اصول باید تورات هم همین جور باشه، یعنی سخنانیست که خدا و حضرت موسی علیه السلام بیان فرموده و حضرت موسی هم بنا به امر خدای متعال این مطالب رو به امت و یا بنی اسرائیل تحویل میده دیگه. خب اگر ما در توراتی که الان دستمون هست، یعنی پنج سفری که مد نظر شماست، مطالبی رو پیدا کردیم که الان مال حضرت موسی نبود، تکلیفمون چیه؟ یعنی مطالبی است در این پنج سفر که بعد از موسی قطعا تدوین شده و هیچ ربطی به موسی نداره. لذا ما سوالمون دقیقاً از مسیحیان عالم و از یهودیان هم بلکه فرقی نمیکنه این هست. در سفر تثنیه توراتی باب 34 یه عبارات اومده که من اینا براتون بخونم عبارات رو. استنباط شما از این عبارات هر چه بود قطعا برداشت بینندگان هم همین خواهد بود. در شماره 5 به بعدش در این باب 34 داستان مرگ موسی داره توضیح داده میشه. پس موسی بنده خداوند در آنجا به زمین موآب بر حسب قول خداوند مرد و او را در زمین موآب در مقابل بیت فعور در دره دفن کرد و احدی قبر او را تا امروز ندانسته است. و موسی چون وفات یافت 120 سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود. و بنی اسرائیل برای موسی در عربات موآب 30 روز ماتم گرفتند. پس روزهای ماتم و نوحه‌گری برای موسی سپری گشت. و یوشع ابن نون از روح حکمت مملو بود، چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند و بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردند. و نبیی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است که خداوند او را روبرو شناخته باشد. سوال، این حرف مال کیه؟ مال موسی که نیست، چون داره خبر از بعد از مرگ موسی میده. موسی وقتی که مرد 120 سالش بود، قوتش کم نشده بود، چشماش کم سو نشده بود، گرفتن موسی رو بردن در فلانجا دفنش کردن. اینا که دیگه حرفای وحیی نیست که،
داستان
تاریخی است. داره بعد از موسی توضیح وقایع رو میده. موسی علیه السلام وقتی که فوت کرده داستانش اینجوری شده. قطعاً و یقیناً هیچ بچه‌ای نمیتونه بگوید که این سخنانی که خواندیم اینا وحی الهی است. چرا؟ چون همش خبر از بعد از موسی است. تازه از تحویل و تحولی هم که بعد از موسی به عمل آمده، به وجود آمده، داره صحبت میکنه. بعد از موسی یوشع ابن نون اومد.
حالا آقای دکتر، این نمیشه اینطور استنباط کرد که خب این صحبتها گفته های خداوند به موسی است بر مورد آینده؟ اینطور میشه استنباط که کسی
چرا میشه منطقه شاید که خودمون چیز اینجا اضافه کنیم؟ اونم میشه. اولش اضافه کنیم خداوند متعال به حضرت موسی این گونه وحی کرد که بعد از این تو این اتفاقات خواهد افتاد. یعنی چه مطلبی داریم تو؟ اصلا تاریخ داره بیان میکنه، بحث وحی نیست. وحی یعنی خدای متعال به موسی فرموده این هم مطلب رو برای مردم بگو. موسی بگوید من دارم میگم از سوی خدای متعال. اینا هم هم حرفه. موسی که الان در کار نیست اصلا، داره میگه موسی وقتی که مرد اینجوری بود، گرفتن فلانجا دفنش کردن، عمرش انقدر بود. اگر اون مطلب باشه، علل اصول باید مطلب به گونه دیگری باشه.
حتی من فکر می‌کنم افعال هم در این جملات به شکل دیگری اومده، میشود یا به قول مادر از آینده اگر بخواد خبر بده.
خواهد شد، این گونه خواهد شد، پیش خواهد آمد. میگه وقتی که مرد اینجوری بود، معلومه کسی بعد از موسی نوشته. تازه جالب اینجاست، حالا نکته دیگری، و او را در زمین موآب در مقابل بیت فعو در دره دفن کرد. چی؟ اگر اون سخن باشه باید خدای متعال به موسی وحی کنه وقتی که میمیری وصیت کن فلان کس دفنت بکنه. این چه دفن کرد کی آخه؟ یعنی کدوم قسمتشو باید درست کنیم ما؟
اون زمین موآب کجاست؟
موآب البته جای در چیزه، در میان عرض کنم که منطقه چیز حکومتی خود موسی علیه السلام و از محل سکونت بنی اسرائیل بوده.
خاصی نیست.
مهم نه باشه، اصلا در اون بحثی من ندارم. بحث بر سر اینه که وقتی میگی موسی مرد اینجوری بود، گرفتم فلان جا دفنش کردن، با دفن کرد کی دفنش کرد آخه؟ توجه فرمودید اینا کتاب تاریخ بیشتر نیست.
در واقع اگر سخن سخن الهی باشه و وحی الهی باشه، چیز گنگ و نامفهومی در اون نخواهد بود. کلا
اینم گنگ توش نیست.
همین که حالا میفرمایید که چه کسی این دفن کرده حضرت موسی رو، خب همین نکته
این بله، ولی در کل قضیه اصلا این گنگ نیست. معلومه یه کسی برداشته اینا رو نوشته اضافه کرده به این که موسی وقتی که مرد داستانش اینجوری بود، عمرش انقدر بود، 120 سال بود، قوتش کم نشده بود، چشمش کم سونه، گرفتن در فلان جا دفنش کردن. این کار کاملا تاریخه، ربطی به وحی الهی نداره. حالا شما بقیه قسمت های اسفار خمسرام به همین ترتیب تلقی کنید، فرقی نمیکنه. یعنی وقتی که ببینید، به حال به لحاظ عقل دارم میگم، احتمال ایجاد دستکاری به وسیله انسانهای معمولی و عادی در یک کتاب پیدا شد، در همه مندرجات اون کتاب بیش این احتمالو دادش، ولو به نام موسی باشه، ولو از زبان موسی بیان شده باشه.
البته معنای این سخن این نیست که ما از این کتاب هیچ چیز قبول نداریم، این نیست. ما معتقدیم در همین کتابی که الان دست ما هست، یعنی عهد عتیق، سخن خدا فراوان هست. ما میگیم آمیخته و آمیزه است. در واقع سخن ما سخنی است در برابر مستر هاکس که نگوید کتاب مقدس کلیتاً الهامی است. اینو نگه.
نمیتونه اینطور باشه.
نمیتونه اینطور باشه. این دیگه کجاش الهامی آخه؟ الهام یعنی خدا به موسی و موسی به مردم. اصلا اینجا موسی در کار نیست.
کاملا مشخصه، کاملا یک نفری اومده یک تاریخی رو بین اضافه کرده تا یه چیزایی که
یه اتفاقاتی بعد از موسی رخ داده. این اتفاقات اینه. جانشینش فلان کس بود، بعد از موسی جاش نشست.
حالا همین چیزهایی هم که نوشته بشه، تاریخ نوشتنش هم حتی مشخص کی اضافه شده.
حالا باید میگیم درست
باشه، اصلا حالا درست بودنشو که فرمایش حضرت علی دوام، حالا اگر فرض کنی که درست هم هست، حالا کی نوشته شده و چه تاریخی به این اضافه شده،
این همه توش مبهمات وجود داره.
چه کسی نوشته همین رو مبهم
بود. ولی مسلمه که این قسمت حداقلش کار موسی نیست، این وحی الهی نمیتونه باشه. چون وحی عرض کردم اصلا کارش مشخصه چیه. حالا به قول جناب عالی بخوام، حالا خیلی احتمال خیر بدیم، خدا به موسی وحی کرده به مردم بگو بعد از من چنین اتفاقاتی خواهد افتاد. بسیار خوب، این جمله بعد عیناً در این قسمت می آمد. این از وحیی که خدای متعال به حضرت موسی فرستاده نسبت به آنچه که بعد از مرگ او پیش خواهد اومد. موسی اینجوری خواهد شد، اینجوری خواهد شد، اینجوری خواهد شد، انقدر عمرش، اینا رو بعد بگه، نه اینکه به زبان فعلی ماضی بیانش کنه و بعدم معلوم بشه که اصلا موسی تو این وسط تو کار نیستش. اینه که اون مؤسسه مطبوعاتی نمیدونم امریکن بیروت هم داره می‌نویسه مگر ممکنه کسی یا کسانی باشن کتاب رو کتاب آسمانی بدانن و بعدم بذارن تری بشه؟ بله خب شده. یعنی ما یک مطلب کلی میگیم بلا دلیل که این نه نمیشه چنین چیزی. مردمی که کتاب خودشون رو خیلی دوست داشته هم دوست داشته باشن، در برابر این نوع امور چه جوابی وجود داره اساسا؟ دوست داشتن ولی تاراج شده، هجوم شده، سوزانده شده، خیلی این اول اتفاق افتاده. وقت و نصف بیاد اصلا به کلی چیکار میکنه؟ خب تورات آتیش میزنه. حتی من بگو استدلال نمیخوام بکنم، نیازی هم به استدلال به او من ندارم، ولی میخوام بگم وجود این نوع عبارات و جملات و کلمات در این کتاب نشان دهنده این است که کلیتا الهامی نیست. کلیتا اینا یه بحثایی که برای هر کسی شما بخونی برات قشنگ در میاره بیرون. اسپینوزا برای چی از جامعه یهود بیرونش کردن؟ یک فیلسوف بسیار معروف هلندی است. چرا؟
تحقیق
در کتاب تاریخ فلسفه ویلدوران اصلا موقعی که دارن اخراج میکنن عکسش انداختن اصلا. این درستا به همین حرفا اعتراض داشت. این نمیشه همه چی رو همینجوری قبول کردش. ما اگر میخوایم چیزی رو قبول رو باید بر مبنای استدلال و شواهد محکم باشه.
پس عملا کسی رو اگه وارد بشه به این کتاب بخواد تحقیق بکنه و استدلال بکنه که بر درستیش و نادرستیش، عملا جلوش گرفته میشه.
البته حالا دیگه نه، حالا دیگه انقدر جهان گردگشاده که این کارا رو نمیتونن بکنن. این مال زمان چند قرن قبله که سیطره بود خلاصه داشتن ارباب کنیسه به اصطلاح بر افکار و آراء مردم. کسی می‌خواست خلاف حرف بزنه خلاصه معلوم بود چی بود برای سرش خواهند بود. منظور من که اونم همین حرفا رو می‌زد. شما در این کتاب نگاه کنید ببینید آخه واقعا اینها همه حرف خداست آخه. یعنی من به چه برهان باید معتقد باشم که کتاب مقدس کلیتا الهامی است از جانب خدای متعال؟ به چه برهانی؟ تو چشم ابرو خوشگله و بعد تموجه بشه ایمان بیاری ماخنی. نشد که این یه تحقیق اسمش نیست. یه نکته اصلی عیسی مسیح علیه السلام است که بعدش برای مسیحیان در رساله‌ای که پولس به تسالونیکیان نوشته در همین کتاب عهد جدید، البته اونجا به حضرت عیسی علیه السلام مطلبی نسبت داده میشه که مطلب خیلی زیباست. میگه همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست بپیوندید. یعنی همین دیگه تحقیق. یعنی نگی این تحبسات و حس که داری چکی به چند تا نقد جان فروشامو یک جا قفانش کنم. نقد جان نمیخوایم بفروشیم یک جا قفان کنیم. ما باید جمله به جمله، عبارت به عبارت، بند به بند این کتاب ها رو تحت مطالعه و مداقه قرار بدیم. در جلسه اول عرض کردیم که اصلا ما انگیزمون در این برنامه چه هست. یکیش اینه کسانی که امور رو همینجور قبولشون کردن و میخوایم به اینها این هشدار را بدهیم که این راه قبول دین نیست، یه بازدگری بکنید.
در واقع راه کجی است که دارن میرن که بار کج به مقصد نمیرسن. خیلی ممنون.
یک بازنگری بکنید تو اعتقاداتتون. اینا نمیتواند حرف خدا باشه قطعا و یقینا.
در هیچ کدوم از این اسفار خمسه نمیتونه به این شکل و قطعا تحریف انجام شده. من نمیدونم چقدر تایم داریم، 5 دقیقه.
ببخشید من توضیح بدم خدمت شما از این مطلب چون خیلی مهم هست، یعنی با خدمت بینندگان باید بیم در واقع توضیح رو. این نکته فوق العاده حائز اهمیت. شما اگر در یک کتاب هر چی میخواد باشه باشه احتمال دست خوردگی دادی، احتمال دادی، یعنی فکر کردی که ممکن است به دلایلی این کتاب مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته باشه و یک نفر این کتابو ننگارده باشد بلکه افراد دیگری هم در نوشتن این کتاب دخیل باشد، به اصالت کتاب قطعا شک خواهید کرد. این در مورد کتاب های بشریه. این توضیح حتما لازمه. از این موارد در این کتاب ما کم نداریم که در واقع یک سری اموری است که هر کسی بخانه توجه پیدا میکنه که هیچ دخل و ربطی به بیان خداوند و واسطه گری نبوتی حضرت موسی علیه السلام نداره. یعنی افراد دیگری اومدن، حالا یا به خاطر دلسوزیشون باشه یا به خاطر مطالب دیگر، به این کتابی که خدا بر موسی وحی کرده یه چیزای خودشون اضافه کردن. میخوام بگم وقتی یه همچین حالتی به وجود اومد، یعنی شما مستدل کردید که این کلام کلام خدا نمیتواند باشد، نسبت به کل 5 تا 0 توراتی شما میتوانید چنین اعتقادی رو داشته باشید. نمیتونید دلتون رو قرص کنید. دارم این مطلب رو میخونم به عنوان کلام خدا، واقعا کلام خدا هست و یا نه. یک مورد اینجور پیدا بشه که بیشتر از این داریم، البته من مختصرا گفتم براتون، نسبت به کل کتاب تشکیک میشه کرد آیا اینها واقعا کلام خدا هست و یا نیست. کی گفتن؟ ممکنه همین جمله‌ای که من میخوانم از قول موسی علیه السلام چون مشابهشو من دارم همین حرف هم ساخته دیگران باشه. این مطلب فوق‌العاده مهمه. حالا بخواییم بحث تفسیری در مورد همه کتاب بکنیم چه وقتی حرف هم نداریم. همینقدر که این احتمال درست شد که یه جا پیدا کردیم که بابا این حرف حرف موسی علیه السلام نیست، این حرف حرف دیگرانیست، پس نسبت به کل اسوار خمسه یا کتاب‌های پنجگانه، یعنی سفر پیدایش، سفر خروج، سفر لاویان، سفر اعداد و سفر تثنیه، میشه یه همچین مطلبی رو باور داشت که یک سری اموری باشه کلام خدا با کلام‌های دیگران به هم چی شده باشه، آمیخته شده باشه، خیلی جا کلام خدا دگرگون شده باشه. بله ممکنه به دلیل همین.
پس هر نتیجه میگیم هر انسان عاقل و دانا و محقق با خوندن کتاب و با کمی تعمق در این کتب در خواهد یافت که تمامی این نوشته ها سخنان الهی و وحی خداوند نیستن و تحریفاتی حالا به تعدد در این کتاب ها صورت گرفته و جای تعمق و تفکر رو داره. خیلی ممنون و متشکریم از حضرت عالی و همچنین مجددا از شما تشکر میکنیم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. ممنون. سپاسگزارم.